درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و آغاز میکنم جلسه 293 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 218 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمیدانم، و از این سرگشته مجنون چه میخواهی نمیدانم. در این درگاه بیچونی همه لطف است و موزونی، چه صحرایی چه خضرایی چه درگاهی نمیدانم. ز رویت جان ما گلشن، بنفشه و نرگس و سوسن، ز ماهت ماه ما روشن، چه همراهی نمیدانم. زهی دریای بی ساحل، پر از ماهی درون دل، چنین دریا ندیدستم، چنین ماهی نمیدانم. شهی خلق افسانه، محقر همچه شهدانه، به جز آن شاه باقی را شهنشاهی نمیدانم. زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخنگویان، تو نور ذات اللهی، تو اللهی نمیدانم. هزاران جان یعقوبی همی سوزد از این خوبی، چرا ای یوسف خوبان در این چاهی نمیدانم. خمش کن کس سخنچینی، همیشه غرق تلوینی، دمی هویی دمی هایی دمی آهی نمیدانم. خمش کردم که سرمستم از آن افسون که خوردستم، که بیخیشی و مستی را ز آگاهی نمیدانم. مراد از اینکه بیخیشی و مستی رو از آگاهی نمیدانم، یعنی نمیتوانم فرق بیخیشی و مستی رو از آگاهی تشخیص بدهم، که بیخیشی و مستی را ز آگاهی نمیدانم، یعنی تفاوت این دو رو دیگه تشخیص نمیدم. در مثنوی در اوایل دفتر سوم هستیم، در ابیات منتهی به بیت 235 که آخرین بیتی بود که خواندیم، مولانا دعوت میکنه ما رو به حزم و دوراندیشی و عاقبت بینی. میگوید که حزم آن باشد که چون دعوت کنند، تو نگویی مست و خواهان منند. دعوت ایشان سفیر مرغ دان، که کند صیاد در مکمن نهان. مرغ مرده پیش بنهاده که این می کند این بانگ و آواز و هنین. مرغ پندارد که جنس اوست او، جمع آید بردردشان پوست او. اینا نتیجه بی‌هضمی و غفلته. جز مگر مرغی که هضمش داد حق، تا نگردد گیج آن دانه و ملق. هست بی‌هضمی پشیمانی یقین. بشنو این افسانه را در شرح این. حالا پس افسانه‌ای که حالا آغاز می‌کنیم قصه است مؤید ضرورت داشتن هضم و عاقبت اندیشی. عنوان این قصه هست فریفتن روستایی شهری را و به دعوت خواندن به لابه و الهاه بسیار. ای برادر بود اندر ما مزا، شهری با روستایی آشنا. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. دو ماه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. هر هوایج را که بودیشان زمان، راست کردی مرد شهری رایگان. این رسم بود قدیم، حالا هم شاید مختصری از اون رسم مونده باشه، قدیم بیشتر بود، که یه عده که ساکن شهر بودن، حالا کاسب بودن، تاجر بودن، در روستاها آشنا داشتن. روستایی ها گاهی می آمدن شهر، به منزل اینا وارد می شدن، اینا هم گاهی می رفتن روستا، تو خونه اون روستایی ساکن می شدن. این یه تجربه ایست که در زندگی خیلی ها داشتم. مولانا یه قصه ای تو این فضا نقل میکنه. ای برادر بود اندر ما مزا، یعنی در گذشته، شهری با روستایی آشنا. چون دو تا یه داره دیگه، ما به یکیش اکتفا میکنیم که هم وزن رعایت بشه، هم تنافر آوایی نداشته باشه. به قول آواشناسان روستایی یعنی یک روستایی. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. خرگه یعنی خیمه، میرفت اونجا خیمه میزد در محله اون شهری. اینجا منظور از کوی یعنی خانه او، میرفت سراغ اون. دو ماه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. میرفت در مغازهش، تو خونش بود، سر سفرش هم مینشست. هر هوایج را که بودیش آن زمان، راست کردی مرد شهری رایگان. این آقایی که ساکن شهر بود، این میزبان، نیازهای روستایی رو برآورده میکرد. مثلا دکتر میخواست بره، این کارو میکرد. نماینده های مجلس از این گرفتاری ها زیاد دارن، غیر تهرانی ها. نمایندگانی که به خصوص از استانهای دور میان، یکی از کاراشون سابق، حالا الان شاید به اون شدت نباشه، مثلا 15 سال پیش، 20 سال پیش، الان هم ممکنه باشه، حالا مثلا یهو اهالی محترم از عمق روستاهای حوزه انتخابیه میان که مریض داریم و برو بیمارستان دکتر پیدا کن، سفارش کن، جایی هم نداریم بخوابیم، شب هم همونجا میمونن و سفره باید پهن کنن، پذیرایی کنن، صبح هم بفرستن بیمارستان. از اینجور خدمات هم بعضی از نمایندگان به بعضی از موکلین خودشون میدن. هر هوایج را که بودیش آن زمان، راست کردی مرد شهری رایگان. راست کردن یه معناش در فارسی آماده کردنه. این اصطلاح در جاهای دیگه هم آمده، فراهم کردن. حالا مولانا از قول این روستایی خطاب به میزبان شهریش مطالبی رو میگه. رو به شهری کرد و گفت دی خواجه تو، یا تو، هیچ مینایی سوی ده فرجه جو. به اون آقای شهری روستایی گفتش که حضرت آقا، شما هیچ دنبال یک تفرجی نیستی بیایی یه سری به ده بزنی؟ فرجه یعنی گشایش، یعنی تو دنبال یک گشایشی، فراغتی، تفرجی نیستی، فرججو نیستی که بیای ده ما رو به شهری کرد و گفت اینجا تو رو تو میخونیم. شاید در تلفظ اون زمان بلخ و زادگاه مولانا به همین تلفظم بوده. رو به شهری کرد و گفت ای خواجه تو هیچ مینایی سوی ده فرججو؟ الله الله، جمله فرزندان بیار که این زمان گلشن است و نوبهار. یا به تابستان بیا وقت سمر، تا ببندم خدمتت را من کمر. خیل و فرزندان و قومت را بیار، در ده ما باش 3 ماه و 4، که بهاران خطه ده خوش بود، کشتزار و لاله دلکش بود. وعده دادی شهری او را دفع حال، تا برآمد بعد وعده 8 سال. حالا این چند بیت رو توضیح بدیم. این روستایی به شهری میگفت که چرا نمیای ده ما؟ قسم میداد اون رو، الله الله، تو رو به خدا نه فقط خودت بیا، همه برای بچه هارم بیار، خانم بچه هارم به قول امروزی ها، خانم بچه هارم با خودت بیار. الانم وقت خوبیه، بهاره که این زمان گلشن است و نوبهار. حالا هم نشد تابستون بیا، یا به تابستان بیا که وقت میوه است، وقت ثمره. اونجا دیگه من در خدمت شما هستم، تا ببندم خدمتت را من کمر. کمر به خدمت بستن یعنی دیگه آماده بودن و نهایت محبت رو کردن. خیل و فرزندان و قومت را بیار، همه دار و دستت رو ورده بیار، در ده ما باش 3 ماه و 4، همچین تعارفی میکرد که بهاران خطه ده خوش بود. خطه یعنی منطقه، کشتزار و لاله دلکش بود. در مقابل این دعوت ها شهری دفع الوقت میکرد. وعده دادی شهری او را دفع حال، دفع حال یعنی همون دفع الوقت، یعنی امروز به فردا مینداخت، خیلی قول و قرار نمیگذاشت. تا برآمد بعد وعده 8 سال، 8 سال از این قول و قرار و وعده بود که ایشالله میام و اینا گذشته بود. او به هر سالی همی گفتی که کی عزم خواهی کرد، کامد ماه دی. او بهانه ساختی که امسال من از فلان خطه بیامد میهمان. سال دیگر گر توانم وارهید از مهمات، آن طرف خواهم دوید. این شهری بهانه می آورد، روستاییه می گفت که پس کی میای؟ نیومدی که؟ امسالم که گذشت، زمستون شد، باز دی شد، سخت دیگه، حالا باز افتاد به سال دیگه. شهری بهانه می آورد، امسال مهمون داشتیم، از فلانجا برامون مهمون رسیده بود، از فلان خطه بیامد میهمان، ایشالله سال دیگه کارای خود سبک بشه. سال دیگر گر توانم وارهید از مهمات، آن طرف خواهم دوید. با سر خدمتون میرسیم و حتما. گفت هستندان عیالم منتظر، بهر فرزندان تو ای اهل بر. این روستاییه میگفت حتما تشریف بیارید، من همه خانواده‌ام منتظر شما. عیال در عربی جمعه، در فارسی مفرده، گرچه بعضی عیالات دارن و جمع می‌بندن، ولی مفرده، خود عیال مفرده، اما اینجا مولانا جمع به کار برده. گفت هستندان عیالم منتظر، یعنی اهل بیت من همه منتظر شما، بهر فرزندان تو ای اهل بر، یعنی ای نیکوکار، ای آدم خوب، آدم خیر. تعارف میکرد. باز هر سالی چو لکلک آمدی، تا مقیم قبه شهری شدی. این روستایی با این که شهری نمیرفت به ده او، اما او زحمت رو ترک نمی کرد. هر سال تشریف می آورد به شهر رو، مثل لک لک که سر سال بر می گرده مهاجرت می کنه، اینم دیگه عادتش شده بود. باز هر سالی چو لک لک آمدی تا مقیم قبه شهری شدی. می اومد که بره تو خونه اون شهری اقامت بکنه. مقیم قبه یعنی ساکن خانه اینجا. خواجه هر سالی ز زر و مال خیش خرج او کردی گشادی بال خیش. این صابخونه شهری بال می گشود، یعنی آغوش باز می کرد و پول خرج این شهری می کرد، از زر و مال خیش خرج او می کرد. آخرین کرت سه ماهان پهلوان خان نهادش بامدادان و شبان. از جمله در آخرین نوبتی که این روستایی به شهر آمد، صاحب خانه کریم سه ماه صبح و شب از این پذیرایی میکرد، سفره جلوش پهن میکرد. اینجا مولانا صاحب خانه رو پهلوان نامیده که یک لقب احترام آمیزه. از خجالت باز گفت و خواجه را چند وعده چند بفریبی مرا. این روستایی هم خیلی با شرمندگی میگفتش که چقدر شما قول میدی و عمل نمی کنی، منو گول میزنی. یعنی دیگه کار به اینجا کشیده بود که اصرار به قول معروف بیش از این نمیشد دیگه، هی اصرار میکرد که حتما تشریف بیارید. گفت خواجه جسم و جانم و اصل جوست، لیک هر تحویل اندر حکم هوست. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را آن بادران. صابخونه اون شهری با سخاوت در جواب این که دروغ میگی منو گول میزنی، نمیخوای بیای، کم لطفی به ما عنایت نداری، از این حرفا، صابخونه میگفتش که نه والا، من از دل و جون علاقمندم که بیام به ده شما، اما خب الامورا مرهونتون به اوقاتها، باید وقتش برسه، باید خدا مقدر بکنه. هر تحویل اندر حکم هوست. هو یعنی اینجا خدا، اشاره به خداست، یعنی هر تصمیمی دستگی به اراده خدا داره، خدا باید بخواد که من جا به جا بشم. تحویل یعنی تغییر حالت، این تغییر حالت و تغییر وضع بستگی به اراده خدا داره. آدمی، این شعر خیلی شعر قشنگیه، آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را آن بادران. بادران اشاره به خداست که باد به دست اوست، در اراده اوست. این مضمون در شعر قدیم زیاد آمده. قدیم که کشتی بخار و نمیدونم مثل امروز با انرژی های حتی اتمی نبوده، که کشتی وقتی در دریا بوده حرکتش عمدتاً موقوف بوده به باد. این که حافظ میگه کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. این حال خیلی از مردم قدیم بودی که سفر دریایی میکردن، بعد همش چشم به باد میدوختن که از کدوم سمت بیاد، باد مخالف بیاد، باد موافق بیاد. شعر عربی معروفی هم هست که و ما کل ما یتمن المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن. یعنی اینطور نیستش که هرچی آدم بخواد بهش برسه. خیلی وقتا باد از یه سمتی میاد که کشتی ها دوست ندارن، کشتی میخواد یه سمت بره، باد از یه سمت دیگه میاد. نه هرچه مرد تمنا کند بدو برسد. خیلی وقتا اینطوره. و ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن، نه هرچه مرد تمنا کند بدان برسد، که نیست باد موافق همیشه با کشتی. این بادی که در دریا بیاد آرزوی کشتی نشینانه. اینجا شهری به روستایی میگه که دیگه حالا ما سرنشین یک کشتی هستیم، باید منتظر باشیم که باد موافق رو خدای بادران که باد رو میراند به هر سویی که بخواد بفرسته و ما بتونیم خدمت شما برسیم. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را آن بادران. باز سوگندان بدادش که کریم، گیر فرزندان بیا بنگر نعیم. دست او بگرفت سه کرت به عهد، کله الله زو بیا بنمای جهد. دیگه این دفعه چند تا قسم بهش داد، سوگندان بدادش که کریم، گیر فرزندان، فرزندان خودتو بردار و بیا، بیا بنگر نعیم، ببین چه نعمتی اونجا هست. دست او بگرفت سه کرت به عهد، سه بار دستشو گرفته بود، تکون داده دیگه، قسمش داده، قول ازش گرفته که الله الله زو بیا. زو بیا یعنی زود بیا، این دال میفته گاهی، زو بیا بنمای جهد. بعد 10 سال و به هر سالی چنین، لابه ها و وعده های شکرین. کودکان خواجه گفتند ای پدر، ماه و ابر و سایه هم دارد سفر. حق ها بر وی تو ثابت کرده ای، رنج ها در کار او بس برده ای. او همی خواهد که بعضی حق آن، واگذارد چون شوی تو میهمان. بس وصیت کرد ما را او نهان، که کشیدش سوی ده لابه کنان. این بچه های این خواجه شهری، خواجه لقبیه که به آدم های سرشناس و نسبتاً متمول می دادن در ادب فارسی. وقتی می گفتن خواجه یعنی یه شخص محترم، آدمی که دستش به دهنش می رسه، یه بیاوبروی داره، اینو می گفتن خواجه. بعد از 10 سال که هی اون روستایی لابه می کرد، التماس می کرد، وعده های شیرین می داد، یه روز بالاخره بچه های این خواجه شهری و باباشون گفتن تو نمیخوای ما رو یه مسافرت ببری؟ ماه و ابر و سایه هم مسافرت میرن، ماه و ابر و سایه هم دارد سفر، تو چطور سفر نمیری؟ در حالی که همه موجودات اهل سفرن. خیلی تشبیه شاعرانه قشنگیه. کودکان خواجه گفتند ای پدر، ماه و ابر و سایه هم دارد سفر، تو هم ما رو یه سفری ببر. حقها بر وی تو ثابت کرده ای، رنجها در کار او بس برده ای. شما اینقدر زحمت کشیدی برای این روستایی و اینقدر حق به گردن او داری، حالا او میخواد جبران کنه. او همی خواهد که بعضی حق آن واگذارد چون شبی تو میهمان. اینقدر اصرار داره که مهمونش بشی برای اینی که میخواد حق گذاری بکنه و یه خورده جبران بکنه محبت های شما رو. بعد بچه ها گفتن که این روستایی اومده پیش ما پنهان از شما، به باباشون میگن، به ما سفارش کرده که ما هر جوری شده شما رو وادار کنیم که بری ده اون، ما رو هم ببری. بس وصیت کرد، این کرد فاعلش همون روستاییه، بس وصیت کرد ما را او نهان، یعنی دور از چشم شما، یه وقت که شما نبودی اومده پیش ما، خیلی سفارش کرده. چی گفته؟ که کشیدش سوی ده که کشیدش، یعنی بکشید او را، دقت کنید، که کشیدش یعنی بکشیدش، که کشیدش سوی ده لابه کنان. این روستایی به بچه های این شهری میگفته بیفتین رو دست و پای باباتون، هر جوری شده اونو بکشونید بیرنش ده ما. حالا جواب خواجه چی بود؟ گفت حق قصدین، ولی ای سیب وی، اتق من شر من احسنت لی. اول مصرع دوم رو یه توضیح بدیم. یه حدیثی داریم که اتق شر من احسنت لی، یعنی بپرهیز، مواظب باش، از مواظب شر کسی باش که بهش خوبی کردی. یعنی بعضیا که بهشون خوبی میکنی اونا در حقت بدی میکنن. خیلی به پا گرفتار یه همچین مصیبتی نشی، خیلی سخته دیگه آدم به یه کسی خوبی بکنه بعد سزای نیکی بدی باشه. این ضرب المثل دیگه، یکی به یکی خوبی میکنه اون برمیگرده به این بدی میکنه، بعد در جواب اون میگن که سزای نیکی بدیه. این یک ضرب المثلیه، عبارتیه. این همین مضمون این حدیث عربیه. اتقه یعنی بپا، حواست باشه، شر من احسنت الی، بدیه، بدکاری اون کسی که بهش نیکی کردی. این پدره یه قدری عاقل بود، به این بچه‌هاش گفتش که شما جوونین نمیدونین. مصرع اول اینه، گفت حق هستین، ولی ای سی به وی. پدره گفتش که بله راست میگین که اون اینجوری میگه که ما بریم و میخواد جبران کنه و اینا، اما ای سیب وی. سیب وی یک کلمه فارسیه که در فارسی تلفظش بوده سیبویه. در فارسی اسم ساخته میشه با پسوند اویه، مثلا شیرویه یا بابویه، سیبویه. این اویه یک علامت، یک پسوند نسبت که دنبال بعضی کلمات میاد. مثلا اسم میذاریم ما گلی، یعنی مثل گل. قدیم هم به جای اینکه بگن سیبی میگفتن سیبویه، شیرویه، بابویه. اون وقت این الفاظ به عربی که میرفته معرب میشده، اویش میشده اوی، سیبویه می شده سیب وی، ابن بابویه می شده ابن باب وی، که تهرانی ها با ابن باب وی آشنان، در تلفظ تهرانی میگن ابن بابه. ما که بچه بودیم منزلمون هم همون نزدیک های شهر ری بود، یعنی تو خیابون ری بود در تهران که در مسیر شهر ری بود، هر دو هفته یک باری، دو سه هفته یک باری دست در دست مادر بزرگ سوار اتوبوس با یک ریال یک قران کرایه می رفتیم پل سیمان پیاده می شدیم و اونجا پیاده می رفتیم تا ابن باوه یا ابن بابه. این همون ابن باب ویهه که اصل فارسیش ابن بابویه بوده. سیب وی هم همینطور سیبویه بوده، منتها سیب وی اسم یک دانشمند نحوی لغتشناسه که جزو سرآمدان علم صرف و نحوه در زبان عربی و کتاب معروفی داره و صاحب نظریه است در زبان شناسی، به طوری که این روزها در دانشگاه‌های غربی هم نظریات زبانشناسی او طرح میشه و به عنوان یکی از پیشگامان زبانشناسی در دنیا شناخته شده، این سیب وجه ایرانی. ولی اینجا مراد مولانا هیچ کدومه، یعنی هیچ شخصیت خاصی نیست، یعنی میخواسته بگه عزیزم به بچهش، گفته که ای سیب وی، آره پسر گلم، مثلا یه همچین حالی داشته. گفت حق هستین، ولی ای سیب وی، اتق من شر من احسنت لی. مولانا یه من آورده داخل این حدیث و شر رو که منصوب بوده حالا مجرور کرده، اونجا منصوب به نزع خافض بوده، اینجا مجرور به حرف جر من، اتق من شر من احسنت لی. دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. پدره گفتش که من میترسم که این دوستی ما از بین بره. وحشت یعنی نگرانی اینجا، و من نگرانم که این دوستی از بین بره. دوستی تخم دم آخر بود، تخم یعنی بذر، دم آخرم یعنی آخرین لحظه. من فهمم از مصرع اول اینه که این آخرین تیر ترکشه، تخم دم آخر. من فهمم ازش اینه که وقتی یک دهقانی برزگری بذر می افشاند، اوایل اگه این بذر نگیره نگران نیست، چون بازم بذر داره تو کیسش، دوباره می ریزه. اما اون آخرین مشتی که دیگه اگه اینو بریزه دیگه هیچی نداره، خیلی دلش می لرزه که نکنه اینم اگه بریزم نگیره، جوانه ای نزنه. این تخم دم آخر اونجا دیگه خیلی حساسه، جای احتیاطه. این پدر به فرزندانش گفت دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. گفت نمیخوام امتحان کنم، میترسم که این از بین بره، این بذر دوستی نگیره و بیهوده بمونه. صحبتی باشد چو شمشیر قطوع، همچو دی در بوستان و در زروع. صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارت ها و دخل بیشمار. اینجا صحبت به اون اصل معناست، معنای ادبی صحبت یعنی همنشینی و رفاقت. حالا ما امروز صحبت که میگی معنی حرف زدنه، صحبت نکن، نمیدونم چرا مثلا معلم به بچه ها میگه صحبت نکنید، ولی صحبت در عربی یعنی مصاحبت. میگه یه نوع مصاحبت و دوستی و همنشینی مثل شمشیر برنده است، همون کاری رو میکنه که سرمای دی با باغ و بستان میکنه و با کشتزارها. اون برف و یخبندان و سرمای 20 درجه زیر صفر دیماه با باغ و بوستان چه میکنه؟ مثل شمشیر همه چی رو میبره و نابود میکنه. بعضی از رفاقت ها اینجوریه، قطع میشه و قطع کننده است، نابود کننده است. عکسش هم هست، صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارت ها و دخل بیشمار. یه جور رفاقت ها هم هستش که برعکس، کاری رو میکنه که بهار میکنه، زاینده است، آباد کننده است، امارت های زیاد حاصل میشه، دخل بیشمار، درآمد زیاد عاید میکنه. بعضی صحبت ها پربرکته مثل فصل نوبهاره، بعضی صحبت ها گسلنده و قطع کننده و بیبرکت و نابود کننده است مثل فصل دی. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. حالا برمیگرده به همون مطلبی که به اعتبار اون مفهوم این قصه رو شروع کرده بود. حزم، حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. حزم سوء الظن گفتستان رسول، هر قدم را دام میدانی فزول. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کمران اوستاخ. میگوید که پدره به بچه هاش نصیحت میکرد که آدم باید عاقل باشه، دوراندیش باشه، حزم داشته باشه و لازمه حزمم اینه که بدبین باشه. حزم آن باشد که زن بد بری، یعنی اون بدترین فرض رو در نظر بگیری. لازمه دوراندیشی اینه که خوشبینی رو کنار بذاری. خب حرف درستی هم هست دیگه، آدم یک افراد زیادی رو میبینه میگه رفتم با فلانی شریک شدم، پولامو دادم، حالا پیداش نیست. اصلا اومده میگه چه پولی؟ میگیم خب شما پولتو دادی، هیچ قبضی، سندی، چیزی هم گرفتی؟ میگه نه، من اعتماد داشتم به اون، اعتماد داشتم. اینجاست که گفتن که تعاشرو کل اخوان، تعاملو کل اجانب. موقع معامله باید رو دروسی رو بذاری کنار، فرض رو بر این بذاری که این آدمی که انقدر دوستش داری و بهش اعتماد داری یه روزی ممکنه که 180 درجه عوض بشه. فکر اون روز رو بکن. اینجا سوء زن بد نیست، اینجا سوء زن لازمه، نشانه عقله. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. اگه میخوای به عاقبت بد گرفتار نشی باید یه مقدار خوشبینی رو کنار بگذاری. پیغمبر فرموده که الحزم و سوء الظن، دوراندیشی سوء ظن رو لازم داره، دوراندیشی سوء ظنه. و تو فرض کن، لازم نیه حالا اینو نسبت بدی به طرف مقابل، ولی فرض رو بر این بذار، تصمیم تو بر اساس این فرض بگیر. حزم سوء الظن گفتستان رسول، هر قدم را دام میدانی فزول. وقتی آدم با چشم سوء ظن نگاه بکنه، در هر قدمی احتمال میده که یه تله‌ای گذاشته باشن سر راش. یه بار عرض کردم خدمتتون، اینایی که کاراگاه هستن از خونه که میان بیرون به هر آدمی که نگاه میکنن فرضشون اینه که این یا دزده یا دز نیست. یعنی دنیا در نظر او دو قطبیه، یه سرش دز بودنه، یه سرش دز نبودن. به هر کی نگاه میکنه اینجوریه، مثل آدم های وسواسی به هر چی نگاه میکنن یا این نجس یا پاکه. یعنی این دو قطبی بودن توی ذهنشون اونچنان جا گرفته که بلا فاصله اشخاص صفر و یک میشن، یا اینن یا اون. حالا این که بیماریه، اما یه خوردش لازمه موقعی که میخوای یه تصمیمی بگیری در جاهای ناشناخته. اینجا سوء ظن کمک میکنه که احتمال بدی که تو هر قدمی یه دامی وسط گذاشتن. هر قدم را دام میدانه فضول. اینجا فضول به معنای پرحرفه، یعنی زیادگو. منتها باز برای قافیه اومده، جدی نگیرید این کلمه رو. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کم ران اوستاخ. بله، شما توی یه جاده ای، توی دشت همواری داری به تاخت میتازی، اما نگران باش که هر قدمی که برمیداری پات توی چاله ای گیر کنه. خیلی بی هوا حرکت نکن. اوستاخ یعنی گستاخ، این یه تلفظ دیگری از گستاخه، یعنی خیلی دلیرانه و با جسارت بی فکر حرکت نکن، با احتیاط حرکت کن. آدمی که داره در یک خارزاری راه میره چجوری راه میره؟ اگه شما کوه رفته باشید، یه جاهایی از کوه هست که همش خاره. رهرو توی همچین حالی خیلی حواسش جمعه، سر به هوا راه نمیره، همطور پاشه که بلند میکنه میخواد یه جای دیگه بذاره، مراقبه که یه جای بذاره که خار لباس و پای او رو پاره نکنه. این احتیاطه. تقوارم بعضی از اهل تقوا اینجوری معنی میکنن، میگن این که هی دین به ما میگه تقوا داشته باشید، تقوا داشته باشید، تقوا یعنی بپایید، مواظب باشین، مراقب باشین، مبالات داشته باشین، نگران باشین. تقوا یعنی این که خودت رو در زندگی شبیه کسی بدونی که داره در یک خارزار بدی حرکت میکنه. پا تو هر جایی که میخوای بذاری مواظب باش که داری کجا پا میذاری. یه خانمی میاد توی دفتر تو، اگه تقوا داشته باشی اینجا مواظبی که خار گیر نکنه، خار گناه. یه کسی میاد ارباب رجوعه، تقوا اگه داشته باشی مواظبی که رشوه بهت نده. و و و دیگه در هر قدمی گفت چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم. این تقواست که همطور گستاخوار نتازی، هر قدم دامیست کمران اوستاخ. حالا مثال میزنه، میگه آن بز کوهی دود که دام کو، چون بتازد دامش افتد در گلو. آن که میگفتی که کو، اینک ببین، دشت میدیدی نمیدیدی کمین. میگه بز کوهی به تاخت داره میره، میگه دامی در کار نیست، کو دام؟ همین در حال تاخت و تاز که هست کمند به گردنش میفته. آن بز کوهی دود که دام کو، چون بتازد دامش افتد در گلو. آن که میگفتی که کو، اون که منکر بود میگفت دامی در کار نیست، کو دام؟ اینک ببین، دشت میدیدی نمیدیدی کمین. بله، صحرا رو میدید، دام رو نمیدید. حالا بیا ببین به چه روزی افتاده. بی کمین و دام و صیاد ای عیار، دنبه کی باشد میان کشتزار. میگه آخه تو فکر نمی کنی که دنبه وسط مزرعه چی کار میکنه؟ این مرغی که از بالا میاد به هوای خوردن دنبه و بعد به دام میفته، این باید از خودش بپرسه دنبه از کجا اومده وسط مزرعه؟ مگه اینجا جای دنبه است؟ معلومه که این یک کاسه زیر نیم کاسه است. این دنبه رو واسه یه مقصودی گذاشتن و الا وسط مزرعه که جای دنبه نیستش، که اگر کمین نباشه، دام نباشه، صیادی در کار نباشه، ای عیار، ای عیار، ای جوان مرد، ای آقا، دنبه کی باشد میان کشتزار؟ واسه چی دنبه میارن میذارن وسط مزرعه؟ تو عاقل باید باشی. این خیلی حرف خوبیه دیگه. مثلا یکی میاد میگه اگه شما به بنده اینقدر پول بدی، من 40% به شما سود میدم. خب تو فکر نمی کنی که جایی که بانک مثلا حد اکثر 20% داره میده و کار تولیدی خیلی کمتر از این سود داره، این آقا که به تو مای 40% میخواد سود بده، این از کجا میاره؟ چقدر آدم ها تو روزگار ما همین دنبه رو وسط کشتزار دیدن اما نپرسیدن از خودشون که این پول از کجا میاد؟ حالا اسم چند تا ببرم براتون از این نمیدونم سرمایه گذاری ها و سپرد گذاری ها و شبه بانک ها و صندوق های چنین و چنان و اینا که پولای مردم رو گرفتن و چه و چه و اینا دیگه، زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست. چقدر همین اینا. خب بعد که بهشون میگیم که آخه چطور شد که شما مثلا 500 میلیون تومان خونت رو فروختی دادی و حالا بیچاره شدی، طرف کجا رفته؟ میگه چه بکنم؟ بله من گفتم که اینجوریه و فلان و اینا. حالا مولانا میگه بی کمین و دام و صیاد ای عیار، دنبه کی باشد میان کشتزار؟ آن که گستاخ آمدن در زمین، استخوان و کله هاشان را ببین. چون به گورستان روی ای مرتضا، استخوانشان را بپرس از ما مزا. تا به ظاهر بینیان مستان کور، چون فرو رفتن در چاه غرور. اینجا دیگه شروع میکنه یک نصیحت های کلی کردن که اونایی که خیلی تو زمین یعنی در دنیا برو بیا داشتن و تخت و تاز میکردن و گستاخ بودن و مغرور بودن، برو به گورستان نگاه کن ببین استخوناشون کجاست، کله هاشون کجاست. قلسی رو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. برو تو دنیا در زمین بچرخ، بگو بچرخید در دنیا، سیر کنین ببینین که عاقبت اونایی که پیغمبرا رو دروغگو میدونستن و انکار وحی و خدا و اینا میکردن، ببین به کجا رسیده. چون به گورستان روی ای مرتضا، استخوانشان را بپرس از مامزا. اینجا مرتضا هم مثل همون سیبه ویه برای قافیه اومده. مرتضا یعنی ای کسی که از تو راضی است، مثلا خدا. حالا وقتی میری به قبرستون، حکایت استخوانهای اینا را از تاریخ بپرس. استخوانشان را بپرس از مامزا. تا به ظاهر بینی آن مستان کور، چون فرو رفتن در چاه غرور. یا آدمایی بودن مست بودن تو دنیا، کور بودن، حقیقت نمیدیدن. حالا ببین چجوری افتادن در چاه غرور، کجا رفتن. این مفهوم گورستان و آینه‌ای که گورستان پیش چشم انسان میگذاره یک حقیقت درس‌آموزه که هم در قرآن آمده، هم در احادیث آمده، هم در ادب فارسی. از جمله عطار که شاعر محبوب مولاناست و اندکی قبل از مولانا بوده و مولانا خیلی از او تأثیر پذیرفته، عطار میگوید که آن حکیمی در تفکر میگذشت در حال فکر که بود عبور کرد از قبرستان. آن حکیمی در تفکر میگذشت، دید سرگیندان و گورستان به دشت. هم دستشویی و به اصطلاح جای فضولات آدم و حیوان رو دید که یه طرف قبرستونم اون طرفه، اینا رو روبروی هم دید. نعره ای زد گفت ای نظارگان، اینت نعمت خارگان. اون حکیم وقتی از کنار توالت رد می شد، یه طرف توالت بود یه طرف هم قبرستون، گفت ببینین این نعمت دنیا، اینم نعمت خورنده های دنیا. نعره ای زد گفت ای نظارگان، اینت نعمت خارگان. استاد شفیع کدکنی که این مصیبت نامه عطار رو تصحیح کردن، درباره این شعر نوشتن منظور از حکیم ظاهرا ناصر خسرو است یا هر کس که این قطعه را سروده است. حالا یه قطعه ای میاره که اسم ناصر خسرو توشه، همین مضمون رو داره. ناصر خسرو به راهی میگذشت، مست و لایعقل نه چون میخوارگان، یا مست و لایعقل نه چون میخوارگان. دید قبرستان و مبرز روبرو، مبرز یعنی همون دستشویی. دید قبرستان و مبرز روبرو، بانگ برزد گفت که نظارگان، نعمت دنیا و نعمت خاره بین، اینش نعمت خارگان. ما با این قطعه منسوب به ناصر خسرو و مربوط به شعر عطار در شرح این چند بیتی که آخر سر از مولانا خوندیم، این جلسه رو به پایان میرسونیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.